مسئله اجتماعی در مورد حجاب اجباری و مسئله گشت ارشاد بود، ولی می‌بینید همین مسئله اجتماعی چطور به یک ریشه سیاسی ارجاع شد و شعارها تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور یا نه به جمهوری اسلامی بر امثال اینها. توی اعتراضات قبلی هم اگر نگاه بکنید همین هست، یعنی تو 96 و 98 هم گرچه مردم اعتراضاتشون بعد اقتصادی داشته، اما ریشه این مشکلات اقتصادی رو در سیستم حکمرانی میدونستن، در اینکه مثلا به جای اینکه پولش رو خرج ما کنه مثلا داره خرج فلسطین میکنه، در اینکه به ما توجه کنه مثلا و مشکلات رو خودشون بدونن فکر میکنن مشکل ما آمریکاست. پس میبینید که مردم درکشون از مسئله کماکان اینه که گرچه ما یه مشکلات اقتصادی اجتماعی داریم، اما بنیان این مشکلات اقتصادی اجتماعی حکومت و نحوه حکومتگریشه. نکته بعدی که مهمه در اینجا اینه که درسته که کارشناسا ممکنه به دلیل احتیاط به ریشه های سیاسی اشاره نکرده باشن، ولی حتی اگر اون احتیاط هم در کار نمی بود و اونها فقط به ریشه های اقتصادی اجتماعی مشکلات اشاره میکردن، مسئله مهمتر اینه که درک مردم از مشکل خودش الان یک واقعیته که دوباره باید مورد توجه همون کارشناسان قرار بگیره. یعنی ممکن اصلا درک مردم از مشکلشون درک نادرستی باشه، ولی مادام که اونا درک نادرست خودشون رو آوردن به میدون و توی خیابون و میگن که ریشه مشکلات ما حکومته، خود این یه واقعیت جدیدی که باید شناسایی بشه. یعنی این واقعیت که مردم ریشه مشکلات موجود رو حکومت میدونن، پس این خودش یه واقعیت جدیدی که باید مورد شناسایی قرار بگیره.
آقای قاضیان، وقتی که این تحقیقات و پژوهش‌ها رو می‌بینه که اتفاقا از سمت خود حاکمیت هم به نوعی میتونه وجود داشته باشه و در جریان این گونه نتایج تحقیقات باشه و میتونه خیلی آسیب یابی بکنه مسائل رو، باز چرا حاکمیت همان مسیر گذشته رو میره و توجهی به این نوع تحقیقات نداره؟
دو تا دلیل داره به نظر من. یک دلیلش اینه که خب تحقیقات و مسئله پژوهش جای خیلی مهمی ندارن در ساختار تصمیم گیری، و دلیل اینکه جای مهمی ندارن اینه که شما تحقیق رو انجام میدید برای چه چیزی؟ برای اینکه یک، ببینید هدفهایی که در نظر گرفتید آیا هدفهای مناسبی هستن یا نه، و دوم اگه این هدفها مناسب بودن آیا دارید از وسایل درستی استفاده میکنید برای رسیدن به هدفها یا نه. پس اولین مسئله ارزیابی هدفهاست. رژیم کنونی برای هدفهای خودش تصمیماتی گرفته و حاضر نیست از اون تصمیمات برگرده. مهم نیست که تحقیقات چی بهش میگن. اون تصمیم این است که حفظ رژیم موجود، حفظ ثبات سیاسی، نظام حاکم، هر چیز دیگه. بنابراین اولویت اینه. بنابراین شما اگر ده ها تحقیقات انجام بدید، بگید این کار رو باید بکنید، اون کار رو باید بکنید، این کار رو بکنید، ولی اون کارهایی که این تحقیقات پیشنهاد میکنن به اولویت یا اهمیتی که شما برای ثبات نظام قائل هستید دستور بزنه، شما تحقیقات کنار میذارید. مثلا میگن شما باید روابطتون رو با جهان خارج بهبود ببخشید تا بتونه سرمایه بیاد، تا بتونه مشکل اقتصادی رو حل کنه. خب شما میدونید این کار رو بکنید دیگه نمیتونید حکومتتون رو به اون شیوه قبلی ادامه بدید، چون تا حالا میگفتید دشمنه و به این طریق مردم سرکوب میکردید، تا حالا میگفتید دشمنه و عده زیادی رو نمیذاشید وارد دستگاه اداری بشن، نمیذاشید سرمایه گذاری بشن، نمیذاشید فلان بشن. وقتی شما اون رو عوض میکنید، یعنی اون هدف رو عوض میکنید، بقیه چیزا تغییر میکنه. شما هدفتون اینه که دشمن هست، بنابراین باید خودکفایی غذایی به دست بیارید، بنابراین باید 92% منابع آب صرف کشاورزی بکنید تا دشمن مبادا مثلا گندم شما رو ببنده، بنابراین شما تمام منابع آبی رو نابود میکنید. خب حالا برای شما تحقیق میرانیم، برای اینکه شما میخواید حفظ کنید منابع آبی رو، باید عدیس یا کشاورزی دست بردارید، آب مجانی رو بذارید کنار، قیمت مواد غذایی واقعی بشه، و برای این کار شما نیاز به این دارید که برید مواد غذایی خارج وارد کنید که ارزون تره. ولی شما چرا این کار نمی کنید؟ این تحقیقات رو بهش بها نمیدید و تمام این سال ها انجام شده، چرا این کار رو بخواید بکنید؟ یعنی باید برید با اون دشمنی که میگید امنیت غذایی ما رو در خطر میاندازه سازش کنید، و چون سازش نمیخواید بکنید، چون اون دشمن رو نیاز دارید برای بقای حکومت خودتون، بنابراین به اون تحقیقات هم توجه
نمیکنید. آقای قاضیان، در این تحقیق دانشگاه شیراز که مربوط به اعتراضهای سال 96 تا 1400 جمله وجود داره که میگه دوباره یک جرقه کافیه تا همه معترضان با نگرش‌ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابون بریزن، که ما میبینیم به فاصله کمی از این تحقیق این اتفاق افتاده. در یک ماه اخیر سراسر شاید ایران بشه گفت که صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای هست، اما با وجود این هر بار ما میبینیم مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه در روزهای اخیر میگن اعتراض‌ها تمام شد یا ما کنترل کردیم. آیا واقعا اعتراض‌ها تمام شده؟ آیا کنترل کردن؟
من فکر می‌کنم بسیاری از پژوهشگران از جمله خود من بارها این مسئله تاکید کردن. من الان خاطرم اومد که در سال 89 پس از جنبش سبز مصاحبه کردم، همین مورد گفتم که اینا خیالشون اینه که جمع شد ماجرا، اما یه روز دیگه از یه جای دیگه به شکلی که نمیدونیم سر در میاد. بعد از اتفاقات 96 دوباره مصاحبه دارم که گفتم که جامعه ما آبستنی زلزله است که هر چقدر به تأخیر بیفته مهیب‌تر خواهد بود، درست مثل زلزله‌ای که مثلا برای تهران پیش بینی میشه که به تأخیر افتاده و ما نمیدونیم از یه آوارش چه چیزی به وجود خواهد آمد. اینکه کی چگونه و به چه شکلی ظاهر میشه هم شاید ندونیم، ولی میدونیم که چنین اتفاقی میخواهد افتاد و افتاد. در 97 اتفاق افتاد، در 98 اتفاق افتاد، در 1400 و الان در 1401. بنابراین ممکنه که اینا به شکل‌های مختلف به اصطلاح جمع کنن، چون چاره دیگری هم ندارن جز سرکوب، یعنی نمیتونن تن بدن به خواسته‌های مخالفین خودشون. و چون چنین اتفاقی میفته، بنابراین روند نوسانی سرکوب و فرونشست وجود داره. سرکوب میکنن، مردم عقب میشینن، دوباره فراهم میشه بهانه‌ای، جرقه‌ای و چیزی در جایی که اصلا حدش هم نمیزدیم رخ میده و دوباره مردم میاد. برای اینکه نه اون مطالباتشون بهش توجه شده، نه میتونن بهش توجه بکنن، نه اگر بخوان توجه بکنن امکان برآوردنشو با این شیوه حکومتگری دارن. مثلا فرض کنید مشکلات اقتصادی. خب مشکلات اقتصادی چجوری میخوان حل کنن؟ باید تغییر بدن این شیوه حکمرانی رو. و وقتی این شیوه حکمرانی به طور کامل بخوان تغییر بدن، یعنی جمهوری اسلامی که تاکنون اینطوری بوده نباشه. خب اینکه برای اونا قابل پذیرش نیست، بنابراین باید برگردن، مردم سرکوب کنن، مردم به خواسته هاشون نمیرسن، دوباره خواسته هاشون میرن به میدون، دوباره مثلا اعتراض میکنن، دوباره سرکوب میشه، تا برسه به جایی که این موازنه قوا به نحو جدی به سود یکی از طرفین به هم بخوره.
گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رو میشنیدید درباره تحقیق دانشگاه شیراز درباره اعتراض‌های سال 1396 تا 1400. همکنون پشت خط ارتباطی ما مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی از برلین آلمان همراه ما هستند. آقای براتی خوش آمد میگم به شما. شما مشاهداتتون از تجمع امروز برلین به چه صورت هست؟ من فکر میکنم شما سالهای سال هست که در برلین زندگی میکنید، خیلی میتونه حائز اهمیت باشه این نگاه شما به این تظاهرات گسترده‌ای که امروز داره صورت میگیره.
این عظیمترین تظاهراتی است که ما در تاریخ آلمان بعد از فروپاشی دیوار برلین، این عظیمترین تظاهراتی است که در آلمان انجام گرفته. تعداد رو دیگه نمیشه سنجید. نمیدونیم 70,000، 80,000، 100,000 نفرن، چون خیابون‌ها طوری گرفتن فقط از طریق تصاویر فضایی هوایی میشه حد زد که چه جمعیت اینجاست. اکثریت جماعت اینجا میتونیم بگیم 80%، 85% جوانان هستن. بسیاری از بانوان و جوانان ایرانی سازماندهی بسیار خوبی شده. 400 نفر از جوانان برلین انتظامات اینجا رو به عهده دارند. ما الان جلوی سنی هستیم که گروه های موزیک آلمانی موزیک میزنن، در انتظار سخنرانی سخنرانان هستیم و میتونیم بگیم که کسانی که اینجا هستن همه رنگ ها هستن، همه نهله های سیاسی و با تفاهم و سرجویی و رفاقت کامل، همه با مهربانی با هم، و میتونیم بگیم همچین جبی سابقه نداشته در اینجا.
آقای براتی، شما این تظاهرات گسترده رو که خب در برلین بیشترین جمعیت هست، در شهرهای دیگر دنیا هم این اتفاق افتاده رو حاوی چه پیامی برای کشورهای غربی میدونید، قبل از اینکه این رو حاوی یک پیام برای خود دولت ایران بدونیم؟
من صدای شما رو خوب نمیشنوم. قصد میدارم که چه گفتی؟ الان میتونم بگم که جز در کانادا خدمات 5000 نفری که انجام گرفته همچین چیزی سابقه نداره. الان همه دست ها بالا، همه سرود مشترکی رو به زبان آلمانی میخونن. یک جبن سابقه شور ملی که سرایت کنه به کشور ما، و من فکر میکنم که الان این سرودی که اینجا میخونن از تمام اون سرود برایت صدای برایه رو ده جور خوندم و الان این گروه موزیک داره اون رو اینجا اجرا میکنه. همه دست های حاضری رو به بالا و علامت پیروزی رو همه با انگشتشون نشون میدن.
آقای براتی، این تظاهرات گسترده چه تأثیری میتونه در روحیه افرادی بذاره که همکنون در ایران در حال اعتراض هستند، یک ماه اعتراض اونها ادامه پیدا کرده، همین امروز همین اعتراضات ادامه داشت؟
این اتفاقا در اینجا شعارهایی هم که در رابطه با همون اعتراضات داده میشه شبیه همون شعارهایی که گفته شد، کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، این رو الان برای تمامی نقاطی که در اون تظاهرات انجام میگه این شعار اینجا تکرار میشه. الان هم در صورت خیلی سخت میشه شنید شما چی میگی. بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای براتی. مهران براتی کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل بود در برلین و در محل تظاهرات برلین. ممنون از شما آقای براتی از اینکه با ما صحبت کردید. اما همزمان با عملیات نافرجام ارتش روسیه در جبهه‌های اوکراین، حملات علیه زیرساخت غیر نظامی در سراسر اوکراین با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران ادامه دارد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
تأسیسات انرژی در سراسر اوکراین از جمله مناطقی که صدها کیلومتر با خط مقدم جبهه فاصله دارد، از بامداد شنبه مجدداً هدف حمله قرار گرفتند و به گزارش سازمان انرژی اوکراین تأثیر مخرب این حملات ممکن است حتی بیشتر از حملات گسترده روسیه با موشک و پهپادهای ساخت ایران در 10 روز گذشته باشد. میلیون ها نفر همزمان با فرارسیدن فصل سرما مجدداً با قطع برق و آب و گرمایش روبرو هستند. این در حالی است که شب گذشته روزماری دی کارلا معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت تأکید کرد قوانین بین المللی حملات علیه غیر نظامیان و زیرساخت غیر نظامی را ممنوع می کند.
To be clear, under international humanitarian law, attacks targeting civilians and civilian infrastructure are prohibited.
فرانسه، آلمان و بریتانیا جمعه از سازمان ملل خواستند در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به شهرهای اوکراین تحقیق کند. سفرهای این سه کشور در سازمان ملل در نامه مشترکی اعلام کردند فروش پهپاد از سوی ایران به روسیه میتواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید برجام باشد. همزمان روسیه در این نامه با این تحقیقات به شدت مخالفت کرد و سفیر روسیه در جلسه شورای امنیت مجدداً هشدار داد روسیه این تحقیقات را مصداق عدم بی‌طرفی دبیرخانه سازمان ملل و دستور گرفتن آن از کشورهای غربی تلقی خواهد کرد و روابط خود با این نهاد را مورد بازبینی قرار خواهد داد. وسیله نیبینز نماینده روسیه در سازمان ملل خبر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را جعلی خواند.
اوکراین و ее западные покровители пытаются раскрутить ещё один фейк о якобы совершённых поставках в Россию иранских БПЛА.
همصدا به روسیه ایران نیست که مکان منکر تحویل پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین است. شنبه ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر گزارش های اوکراین و کشورهای غربی را رد و درخواست تحقیق سازمان ملل در ارتباط با بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را به شدت محکوم کرد. چند روز پیش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با آنژه دودا همتای لهستانیش ارسال تسلیحات به روسیه را ادعاهای غیر مستند و ناشی از سیاست های مقرضانه آمریکا و غرب خوانده بود. جمعه آلک نیکولینکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در تویتر نوشت این تماس تلفنی به درخواست کیف و در راستای تلاش اوکراین و متحدانش برای متقاعد کردن ایران به عدم ارسال پهپاد و موشک به روسیه انجام شد. آرتیوم نسکو کارشناس مسائل بین الملل محتوای پیام کیف به تهران را چنین شرح داد.
پهپادهای ساخت ایران سلاح ترور است. این تسلیحات هیچ تغییری در وضعیت جبهه ایجاد نکرده، بلکه صرفاً توسط نیروهای روس علیه اهداف غیرنظامی برای ایجاد رعب و وحشت و کشتن غیرنظامیان استفاده می شود. این رویکرد فراتر از جنایت جنگی است و بیشک در دادگاه بین المللی نسل‌کشی شناخته خواهد شد. کیف خواسته به تهران تفهیم کند که رژیم جمهوری اسلامی در نسل کشی در اوکراین شریک شده و ادامه این روی کرد عواقب سنگینی برای ایران در پی خواهد داشت.
حملات علیه تأسیسات غیر نظامی در اوکراین در حال شنبه شدت یافته که گزارش ها از تدارک عقب نشینی نیروهای روس از کرانه غربی رود دنیپرو در شهر خرسون حکایت دارد. مقامات اوکراینی اعلام کردند ارتش این کشور در جریان پیشروی در این منطقه بیش از 80 شهر و روستا را بازپس گرفته. همچنین یک مقام اوکراینی که هویتش فاش نشده جمعه به خبرنگار جروسالم پست گفت دست کم 10 مستشار ایرانی در جریان حملات نیروهای اوکراین کشته شدند. در روزهای اخیر اوکراین و آمریکا از حضور نظامیان ایرانی در مراکز پرتاب پهپاد در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین خبر دادند. روسیه و ایران واکنشی به این موضوع نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آدم اولی مثل شیشه شکنندم، اینا حالمو نمیخوان که بفهمم. تو داری هدف میگیری همه ما رو، بازم اصرار داری که به زور بخندم. منو حس اون مادری که داغ دیده جوونه دست گل داشت رنج دیده، زیر بار زور نرفتیم و نمیری. انتخاب کردیم که ایستاده بمیری. راستی چه خبر؟ تو هم گرفته حالت، منم کنارتم اینجا تا نشکنه بالت. یه خبر برای بار چندم، دیگه نوبت ما شد، ما یعنی مردم. راستی چه خبر؟ تو هم گرفته حاله، منم کنارتا اینجا تا نشکنه باله.
رادیو فرداست که با شماست.
الف یره الف نون، منم تنها با غم اون، شروع با نام وطن و خاکی که ساختشیم بدن، و به نام کوروش و شاه شاهان، کسی که یاد داد که نیک باش با یار و یاران، باست و نیک باشه گفتار و کردار بنداره، خوبی جاش توی قلبت بدی ها رو دور بندازش، به نام علم و دانشونی میبره که بتونه بکنه فکر و بازش، به تازه به سمت هدف و گم نشه از مسیر و راهش، به نام لور و کرد و آذری، بختیاری مازنی، بلوچ و لک و ترکمن، آره همه ماها با همیم، فارس و گیلک و عرب و تالش و قشقایی و ارمنی با همیم، آره همه ماها با همیم.
میام که جون بدیم ما به این رویا، باش ما کور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام ایران.
خود رو دید اما تیکه رنگ خونه ندید،
به نام امیر کبیر اون وزیر بی نظیر به نام اون پدر که نداشت و بی مسیج به نام عشق به نام شیرین و فرها به نام تخت جمشید با تموم تخت سنگا رومی حافظ سعدی خیام یاد داده شعر و ادب باشن تسکین دردا به نام غیرت همت به نام کشور ملت نعمت قسم به نام رب به نام حرف حق قسم به نام ایران که اسم ناموس مهرت توی قلب یه روز بازم میام آبوسه بیا
که
جون بدیم
ما به قسم به ایران که نگهبانی باس ما هر جا هستیم پرچم و بالا نگه داریم بیا که جون بدیم ما به این رویا باش با کل کنیم چشم دنیا
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Be cruel, and I want to live life and be good to you. And I want to fly and never come down and live my life. Have friends around. We never changed. We no, we never loved. We so I want.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
Bye.
هنوز بال خودش را پرنده باور داشت، چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت. هنوز بال خودش را پرنده باور داشت، چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت. قفس اگرچه حصار همیشه ماندن بود، برای روز مبادا هنوز یک در داشت. پرنده روی زمین هم به آج می نگریست، به آسمان بلندی که در برابر خسته و داغم از این حصار مخوف، که از اصالت من انتظار دیگر داشت. چقدر خسته و داغم از این حصار مخوف، که از اصالت من انتظار دیگر داشت.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
Yeah.